ویژه برنامه مناظره اقتصادی نمایندگان نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، وقت شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه یعنی مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد میزبان شما باشم. ما در این نقطه یعنی استودیوی 8 ساختمان شهدای رادیو میزبان 7 تن از دوستان عزیزمون به نمایندگی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری هستیم. پیش از آغاز برنامه با حضور عزیزانمون محل نشستن هر یک از بزرگواران به صورت قرعه تعیین شد. برای اطلاع شما شنوندگان عزیز، بنده هم محل نشستن دوستان و هم نام هر یک از عزیزان رو قرائت میکنم تا با این عزیزان آشنا بشوید. میز شماره 1 جناب آقای تیمور رحمانی به نمایندگی از جناب آقای عبدالناصر همتی. میز شماره 2 جناب آقای سید رضا فاطمی امین به نمایندگی از جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. میز شماره 3 جناب آقای مهدی موحدی به نمایندگی از جناب آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی. میز شماره 4 جناب آقای امیر رضا شاهانی به نمایندگی از جناب آقای علیرضا زاکانی. میز شماره 5 جناب آقای حجت الله هاشم بیگی به نمایندگی از جناب آقای محسن رضایی میرقائد. میز شماره 6 جناب آقای رسول بخشی به نمایندگی از جناب آقای سعید جلیلی و میز شماره 7 جناب آقای یدالله صبوحی به نمایندگی از جناب آقای محسن مهرعلی زاده. برنامه ما و قاعده این مناظره به این صورت هست که در هر دور یک سوال به قید قرعه مشخص میشه و پاسخ دهنده آن سوال به قید قرعه تعیین میشه. هر یک از عزیزان در پاسخ به سوال مربوطه 3 دقیقه فرصت دارن تا دیدگاه های نماینده مورد حمایت خودشون رو و نامزد مورد حمایت خودشون رو بیان کنند. پس از بیان این 3 دقیقه دیگر حضار به نوبتی که در واقع به قید قرعه تعیین شده هر یک به مدت 2 دقیقه نقد خود، تعریض خود یا توضیحاتی که در اون بوره دارن رو میفرمایند و ما میشنویم. پس از پایان هر یک از 2 دقیقه ها در نهایت فردی که در ابتدا به سوال پاسخ داده 4 دقیقه فرصت جمع‌بندی داره. این قاعده به مرتبه هر یک از عزیزان حاضر در استودیو یعنی 7 مرتبه تکرار میشه و این برنامه به پایان میرسه. از این رو در دور اول برای تعیین نوبت پاسخگویی من از همکار عزیزم خواهش میکنم که در واقع تشریف بیارن و سبد گویی ها رو در مقابل نامزدها بگردونن تا نوبت پاسخگویی هر یک از عزیزان مشخص بشه. جناب آقای تیمور رحمانی به نمایندگی از جناب آقای عبدالناصر همتی لطفاً یک شماره رو انتخاب بفرمایید. شماره 4 نوبت پاسخگویی جناب آقای رحمانی. آقای فاطمی امین شماره 2 نوبت پاسخگویی ایشون. جناب آقای مهدی موحدی شماره 7 نوبت پاسخگویی ایشون. جناب آقای امیررضا شاهانی شماره 3 بله ایشون به نمایندگی از آقای زاکانی تشریف دارن. جناب آقای حجت الله هاشم بیگی شماره 1 به نمایندگی از آقای محسن رضایی میقاعد. جناب آقای رسول بخشی شماره 5 بله ایشون به نمایندگی از آقای سعید جلیلی تشریف دارن. و جناب آقای یدالله صبوی شماره 6 ایشون به نمایندگی از آقای محسن مهرعلی‌زاده تشریف دارن. خب من دومین دور از قرعه کشی رو هم که تعیین شماره سوالات هست رو انجام میدم تا مشخص بشه اولین سوال رو چه کسی باید پاسخ بده و در واقع به چه نوبتی. جناب آقای هاشم بیگی که نفر اول هستن انتخاب کنن که به چه شماره سوالی قرار پاسخ بدن. میز شماره 5 جناب آقای هاشم بیگی تعیین کنن شماره سوال خودشون.
شماره 4
بله. جناب آقای فاطمی امین میز شماره 2 لطفاً تعیین کنن که به کدام سوال پاسخ میدن.
6
بله. شماره 6 جناب آقای شاهانی میز شماره 4 بله تعیین کنن که به کدام سوال پاسخ میدن. شماره 1 بله. جناب آقای رحمانی لطفاً تعیین کنن که به کدام سوال پاسخ میدن.
3
بله. جناب آقای بخشی لطفاً تعیین کنن که به کدام سوال پاسخ میدن.
5
بله. جناب آقای صبوحی لطفاً تعیین کنن که به کدام سوال پاسخ میدن.
2
بله متشکرم. و آخرین نفر جناب آقای موحدی مشخص شماره سوال ولی حالا شما بردارین و به ما بفرمایین.
شماره 7
بله. خب متشکرم. خب مطابق قرعه جناب آقای هاشم بیگی اولین نفری هستند که باید به سوالها پاسخ بدن و سوال شماره 4 رو در واقع ایشون انتخاب کردن. بنده مطابق لیست تعیین شده از سوی ستاد انتخابات که پس از پایان گفتگو به محضر همه عزیزان تقدیم خواهد شد سوال شماره 4 رو قرائت میکنم. برای جبران عقب ماندگی که در بخش مسکن در سالهای اخیر شاهد آن بودیم باید نهضت مسکنسازی شکل گیرد با فعال شدن بخش مسکن به ازای 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری امکان اشتغال برای 100 نفر ایجاد می شود. در صورتی که برای اشتغال همین تعداد در بخش نفت و گاز و معدن نیاز به سرمایه گذاری 30 میلیارد تومانی است. برنامه نامزدتان برای خروج از رکود بخش مسکن چیست؟ لطفاً بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همینطور نامزدهای محترم ریاست جمهوری و نمایندگان این نامزدها که در این جلسه حضور دارند. امیدواریم خروجی این انتخابات منجر به در واقع توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بشه. در برای اینکه بخوایم در مورد بخش مسکن صحبت بکنیم، خب مسکن هم به عنوان یک صنعتی که همونطور که همتون میدونین در واقع به عنوان صنعت پیشران محسوب میشه و بیش از 300 شغل شاید به دنبال این بیاد تابع شرایط جامعه هست. به هر حال ما در کشورمون بایستی ابتدا محیط کسب و کار رو ساماندهی بکنیم. در نتیجه محیط کسب و کار رشد سرمایه گذاری اتفاق میفته و به تبع اون رشد اقتصادی و تولید در بخش‌های مختلف که مسکن هم از این جمله هست. لذا اصلاح و بازسازی ساختار تولید در کشور و بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید جز اولویت هایی هست که باید انجام بشه. در بخش مسکن جناب آقای دکتر محسن رضایی در واقع برنامه هایی رو دارن که به بخشی از اونها در مصاحبه هاشون اشاره کردن. اولا ببینین ما به اندازه کافی زمین ملی در اختیار داریم و هدف ما این هست که قیمت زمین رو برای مسکن بتونیم به صفر برسونیم. از طرف دیگه برای زوجهای جوان بتونن با 10% آورده 90% تحصیلات از بانک ها بگیرن و بخش زیادی از مشکلاتشون حل بشه. همینطور ما زمین های زیادی رو در داخل شهرها داریم که در واقع متعلق به ارگان ها و نهادهای مختلف است، از جمله زمین هایی که مربوط به ممکنه مثلا برای مثال میگم نهادهای نظامی باشه، میشه اینها رو به بیرون شهر برد، هم برای خود همون نیروهایی که نظامی مسکن ساخت و هم این که در اختیار سایر اقشار مختلف قرار داد. در هر صورت من فکر میکنم که شاکلید این که همه این صنایع راه بیفتن ما توجه به محیط کسب و کار میدونیم و باید عرض کنم که قانون بهبود محیط کسب و کار که سال 90 تصویب شده متاسفانه اجرا نشده و اگر همین قانون هم که شاید مشکلاتی هم داره اجرا میشد خیلی از مشکلات کشور حل میشد.
خیلی متشکرم از جناب آقای هاشم بیگی که به سوال اول پاسخ دادن. خب مطابق نوبتی که ما برای پاسخگویی دوستان به قرعه در واقع انتخاب کردیم، جناب آقای فاطمی امین نظرات خودشون رو به مدت 2 دقیقه میفرمایند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم در این جلسه و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. این مسکن یک تناقض نماست، خیلی بله. عجیبه. ما 6 میلیون مسکن کم داریم، فولاد به اندازه کافی تولید میکنیم، سیمان، کاشی، منوع مالی وجود داره، اما این گره باز نشده و حل نشده. خیلی عجیبه، هیچ ربطی هم به تحریم نداره. الان ما 6 میلیون واحد مسکونی کم داریم، 30% از مردم اجاره نشین هستند. معمولا تا ما از حرف از مسکن میزنیم به سرعت گفته میشه منوع مالی از کجا، در که وجود داره. یعنی ما اگر اون برنامه که از آقای رئیسی پیش می‌کردن حداقل 4 میلیون واحد مسکونی ساخته بشه در 4 سال آینده، کل منابعی که مورد نیاز این طرح هست کمتر از 7% نقدینگیه. البته اگر منابع رو ما هوشمندانه مدیریت کنیم، اگر به روش فعلی باشه خب طبیعتاً منابع بیشتری لازم هست. اگر ما تامین مالی زنجیری رو بهش بپردازیم، یعنی از زنجیره فولاد، سنگ آهن شروع کنیم تا ساختمان، همه رو هم پیوند بزنیم، خواهیم توانست با منابع مالی در دسترسی که داریم یک اشتغال بالایی رو، بالای 2 میلیون شغل رو ایجاد کنیم. متصور هستید که هر واحد مسکونی 100 متر مربع در سال 2.5 شغل ایجاد میکنه، مستقیم و غیر مستقیم. من خیلی تعجب میکنم چرا واقعا مسئله که ما در کشور ما حل نمیشن، ولی تعجبم هم جوابش هم دارم. 2 چیزه، منافع و عدم اراده. این مسکن یکی از مساق‌های بارز اینه که منافعی شک میگیره وقتی وزیری اون وره میز و این وره میز یه طرف رئیسه و یه طرف در واقع زینفه، این اتفاق باید بیفته و اراده‌ای که وجود نداره. من به جرئت میتونم بگم که تجربه کشور ما نشون داده با مشارکتان شهرداری ما میتوانیم 24 میلیون مسکن بسازیم، این وضعیت حاشیه نشینی و بافت فرسوده رو حل کنیم.
متشکرم از جناب آقای فاطمی امین که به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در واقع در جلسه حاضر شدن و 2 دقیقه نکات خودشون رو گفتن. برای شنوندگان عزیز این توضیح رو بدم که هر یک از مهمانان ما در مقابلشون ثانیه شماری قرار داره که زمان رو به اونها نشون میده و پس از پایان یافتن زمان مربوطه میکروفون عزیزان به طور اتوماتیک قطع میشه که طبیعتاً این موجب خواهد شد که مهمانان عزیز زمان رو به درستی مدیریت کنن. خب نوبت به جناب آقای شاهانی میرسه، ایشون به نمایندگی از جناب زاکانی در جلسه حضور دارن. لطفاً به مدت 2 دقیقه نظر خودتون رو پیرامون این سوال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر زاکانی، یکی از پیشران‌هایی که برای حوزه تولید در نظر گرفتند همین حوزه مسکن هست. مجلس شورای اسلامی تو دوره جدید به فضل الهی یکی از کارهای مهم و بزرگی که انجام داد تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن هست که مصوب شد. ما متاسفانه با دولتی مواجه بودیم که وزیر مسکنش افتخارش این بود که من یه دونه مسکن هم نساختم، با توجه به اینکه مسکن پیشران بزرگی تو حوزه اقتصادم هست و در واقع حوزه های مختلف رو فعال میکنه. ما برنامه های جدی برای این حوزه داریم. ببینید، اولین، من چون فرصت کوتاهه ناچارم تلگرافی بگم، تسهیل در صدور مجوزها. بررسی های ما نشون داده که اگر به طور متوسط ساخت مسکن توی ایران 2.5 سال طول میکشه، یه چیزی بین 9 ماه تا 1 سال و اندیش صرف این مجوز گرفتن ها میشه. این حتما اگر تسهیل بشه به رونق تولید تو حوزه مسکن کمک میکنه. بحث بعدی حذف قیمت زمین هست که دوستمون اشاره فرمودن، اما من نکته میخوام بگم تو همین قانونی که عرض کردم اولویت گذاری شده. اولا دولت مکلف است بافت‌های فرسوده رو و سکونت‌های غیر رسمی رو نوسازی کنه. معمولا دولت‌ها از این حوزه می‌گذرن، علتش اینه که سخته. بعد زمین‌های دستگاه‌ها، سوم برسد به زمین‌های جهاد کشاورزی که اونم مسائلی که در واقع بحث محیط زیستی و چراگاه‌ها و مراتع و اینها رو ندارن، چون تو اونجاها نمی‌خوایم ساخت و ساز کنیم. بحث زیرساخت‌ها، آب، برق، گاز که دولت اینها رو باید با مینیمم قیمت، که حالا فرصت نیست من توضیح بدم.
خب زمان شما تمام شد جناب آقای شاهانی، خیلی متشکرم. من برای اون دسته از شنوندگانی که از این لحظه در واقع به ما ملحق شدن، بار دیگه سوالی که در اون باره داریم صحبت میکنیم رو قرائت میکنم. سوالی که طرح شده این هست: برای جبران عقب ماندگی که در بخش مسکن در سالهای اخیر شاهدان بودیم، باید نهضت مسکن سازی شکل گیرد. با فعال شدن بخش مسکن به ازای 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری، امکان اشتغال برای 100 نفر ایجاد می شود. در صورتی که برای اشتغال همین تعداد در بخش نفت و گاز و معدن نیاز به سرمایه گذاری 30 میلیارد تومانی است. برنامه نامزدتان برای خروج از رکود بخش مسکن چیست؟ خب مطابق قرعه و بر اساس نوبت پاسخگویی، جناب آقای رحمانی به نمایندگی از جناب آقای عبدالناصر همتی همکنون به مدت 2 دقیقه نظر خودشون رو درباره این سوال می‌فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سایر عزیزانم. من متعرض اون بحث نیستم، نکات درستی فرمودن همه عزیزان، ولی یه چیزی که من فکر میکنم شاید حداقل من در مدتی که با دکتر همتی در ارتباط بودم و بهشون گفتم، اینه که ببینید یکی از چیزایی که خیلی مهمه برای اینکه این بخش مسکن از این وضعیت واقعا فاجعه بارش خلاص بشه، اینه که شما باید ثبات اقتصاد کلان رو برگردونید. بدون ثبات اقتصاد کلان بقیه برنامه‌ها ابتر میشه و بنابراین اون ثبات اقتصاد کلانه که سبب بشه دیگه این همه منابع نره تو سفته بازی بخش مسکن و در واقع بعضیا به قول معروف این همه وفور مسکن، بعضیا در این وضعیت فلاکت وار مسکن باشن. اون ثبات خیلی مهمه. ثبات به ما کمک میکنه که وام‌های رهنی بلند مدت 30 ساله رو بتونیم برای در واقع، یعنی به اتکای پسندازه آینده آدم‌ها بتونیم از همین حال الان مسکن براشون فراهم بکنیم. این به نظر من در کنار مسئله سیاست زمین و در واقع کمک دولت که اون ریزکاریاش یا اینجا نمیشه جاش بحث کرد، به نظر من نقش مهمی داره و حتما مهمه. بخش مسکن اصلا هیچ دولتی نباید بی‌توجه باشه نسبت بهش، چون درست فرمودم بخش مسکن بخشیه که به شدت با صنایع دیگه مرتبطه، بسیار اشتغال زاست. و ولی مسئله مهم اینه که ما حتما باید مطمئن باشیم ثبات اقتصاد کلان هم داریم. حتما باید اول از هر چیزی مطمئن بشیم تورم رو مهار بکنیم. این ادامه این وضعیت در واقع امکان این که ما بتونیم مشکل مسکن را هم به طور بلند مدت حل بکنیم،
بله،
از ما میگیره. یادمون باشه ما یه راه حل کوتاه مدت، یه راه بلند مدت. بلند مدتش اینه که حتما ثبات اقتصاد کلان بتونه اعاده بشه انشالله.
خیلی متشکرم. توضیح جناب آقای رحمانی نماینده محترم جناب آقای همتی رو شنیدیم، بر توضیحاتی که جناب آقای هاشم بیگی بر سوال اول طرح کردن. در این بخش از برنامه مطابق نوبت خدمت جناب آقای بخشی هستیم که به نمایندگی از جناب آقای جلیلی در جلسه حضور دارن. جناب آقای بخشی لطفاً به مدت 2 دقیقه نقد خودتون رو پیرامون توضیحی که جناب هاشم بیگی در سوال اول دادن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. مشکل در بخش مسکن هرچند تولیده اونه، هرچند لازم سرمایه گذاری توش انجام بشه، اما فعلا و فوریتر بحث مهمتر توزیع مسکن موجوده در کوتاه مدت. و البته آقای دکتر جلیلی هم در حوزه سرمایه گذاری تو بخش مسکن و هم در مسئله توزیع برنامه دارن. اولویت فعلا توزیع مسکنه. چرا کشوری که 7% از منابع جهان رو داره و فقط 1% از جمعیت جهان رو داره، چرا کشوری که به اندازه 17 تا کشور اروپایی وسعت داره، چرا کشوری که 5 برابر وسعت آلمان وسیعه و آلمان 85 میلیون نفر جمعیت داره، باید مشکل و معضل مسکن داشته باشه؟ اولین و فوری ترین دلیل مسئله توزیع مسکنه که باید از طریق اصلاح مقررات و اجرای این قوانینی که جدیداً در مجلس تصویب شده باید این مسئله توزیع مسکن رو اصلاح بکنه. خیلی‌ها هستن که خانه‌های خالی دارن، خیلی‌ها هستن که مالک تعداد بسیار زیادی خانه هستن. در اون طرف هم می‌بینیم که هستن افرادی که منزل ندارن، سال‌هاست ازدواج کرده، بچه داره، یه فرزند، دو فرزند، سه فرزند و همینطور سال به سال باید مستأجری بکشه، اساس کشی بکنه از این خانه به آن خانه. این مسئله باید حل بشه. مسئله بسیار مهمیه و آقای دکتر جلیلی برای این برنامه داره. بله. و برای بحث تولید مسکن و سرمایه‌گذاری رو مسکن باید ما آورده‌ای داشته باشیم. پولی باید اینجا تزریق بشه که این ریشه اقتصاد کلانی داره. ریشه اقتصاد کلانی وقتی که نقدینگی کشور 70% در اختیار 0.8% از سپرده هاست، یعنی یه تعداد قلیل آدم اما کلان سپرده مالک این حجم از نقدینگی هستن، نمیشد از اینا خواهش کرد. از شما خواهش میکنیم، ناز شما رو میکشیم، بیاید مثلا در فلان جایی که نیاز داریم.
بله خیلی متشکرم. لطفا دوستان محترم به زمان توجه داشته باشن که مطالبشون رو بتونن تکمیل کنن. مطالب جناب آقای بخشی به نمایندگی از جناب آقای جلیلی رو شنیدیم. در این نوبت خدمت جناب آقای صبوحی هستیم به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده. لطفاً به مدت 2 دقیقه نظرات و نقد خودتون رو پیرامون این سوال و توضیحات مربوطه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من چیزی که شنیدم متاسفانه فقط در حد شعار بود، راه حل اساسی ارائه نشد. راه حل اساسی این است که در کشوری که نرخ تورم بالا باشه، دارای از زمین و خانه به عنوان یک دارایی حساب میشه، یک ثروت میشه، بنابراین سرمایه های سرگردان و بخش خصوصی به سمت زمین و ساختمان میره و در نتیجه قیمت ساختمان و زمین افزایش پیدا میکنه. سرمایه گذاری روی واحدهای زیر 70 متر مربع در سال 99 در فروردین 99 حدود 36% بود. در سال 1400 در فروردین ما حدود 46%. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه بسیاری از این سرمایه‌ها رفتن به طرف بورس و در نتیجه اون چیزی که واقعا سرمایه گذاری به سمت هدایت شد، تقاضای واقعی، نیاز واقعی مسکن بود که خیلی خانواده‌های کم درآمد به اون نیاز دارن. بنابراین اولین قدم ایجاد ثبات در اقتصاد هست، کاهش نرخ تورم هست و مسئله بعدی این است که با اصلاح نظام مالیاتی سعی بشه که سوداگری جلوگیری بشه و سرمایه های خصوصی به سمت تولید هدایت بشه و اون چیزی که برای مسکن میمونه در حقیقت سرمایه های واقعی برای ایجاد مسکن مورد نیاز جامعه باشه. آقای مهرعلی‌زاده در برنامه خودشون در صدد هستن منابعی که در کشور تلف میشین رو زنده بکنن و بخش عمده از این رو به سمت ساخت مسکن مورد نیاز جامعه هدایت کنن که این منابع از محل یاران انرژی در حدود 7.5 میلیارد یورو در طول 4 سال به این امر دقیقاً تخصیص داده خواهد شد. بنابراین ایجاد ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، هدایت سرمایه ها به سمت تولید و همچنین ارائه تسهیلات ارزان به 6 دهک پایین جامعه جز برنامه.
خیلی متشکرم جناب آقای صبوحی به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده. نکات خودشون فرمودن. در این نوبت بنده از جناب آقای موحدی دعوت میکنم تا به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی نکات خودشون رو درباره این سوال به مدت 2 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین عرض سلام دارم خدمت عزیزان و همه شنوندگان این مناظره. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر قاضی‌زاده در قالب برنامه‌ای که تحت عنوان دولت سلام منتشر کردند، در واقع یه بحث مفصلی رو دارن پیرامون برنامه ساخت مسکن که دوستان میتونن مراجعه بکنند و ریز این برنامه رو مشاهده بکنند. اما بنده میخوام به نکاتی که نکات بسیار مهمیه در عرصه مسکن که در واقع تعریضی هم داره به برخی از فرمایشات عزیز